این جانب مسیب رئیسی یکان ملقب محسن رئیسی زندانی سیاسی مبوس در زندان اوین بند 8 سالون 8 در حال سپری کردن ایام حبس می باشم. نزدیک به یک سال آن را سپری کردم. در تاریخ 15/7/99 ساعت 22:15 به آن اعلام کردم فردا اعزام به بیمارستان هستم. آن هم اول بعد از قطع شدن تلفن به من ابلاغ شد و معاون زندان و حفاظت زندان اجازه تماس به من را ندادن که به نزدیکان تماس با زندان برقرار شد. تماسگیرنده زندانی می باشد که به نزدیکان خود اطلاع دارم. دو بار اعلام نکردن کدام بیمارستان و بعد حدود یک ساعت گفتن بیمارستان رازی، اما کدام رازی و کجا را عنوان نکردن. سوم ساعت 7:30 صبح هنگامی که داشتم راهی بیمارستان می شدن گفتن بیمارستان رازی بخش اعصاب امین‌آباد هستش و در برگه اعزام قید شده بود برای ویزیت می باشد و صرفا برای چکاپ می باشد. وقتی ما رو به آنجا بردن و دلیل حضورم را پرسیدن اظهار بی‌اطلاعی کردن و من هم دلیل حضور خود را خواستار شدم که گفتن دادستان شعبه یک ناحیه 33 مقدس از ما خواستن تا شما رو بستری کنیم، اما این بار نه با هزینه شخصی بلکه برای انگ زدن تهمت و برچسب دیوانه بودن حاضر به بخشش از خزانه سازمان زندان شدن. با توجه به اینکه من را تحت الحفظ برده بودن و با داشتن به همراه داشتن 3 مأمور دستبند و پابند و تهدید دژوانهای بیمارستان و من را به بخش ابولیحان یک اتاق 4 بردن. شاید هرگز در کابوس های همچین شرایطی رو نمیتوانستم تصور کنم. بیمارانی که رنج میکشیدن و برخی پرسنل با وعده دادن 3 نخ سیگار آن از آنها کار میکشیدن در امور بخش نظافت، آنها اکثرا حال مساعدی نداشتند یا به دنبال گرفتن یک دود سیگار و یا تهیه یک تکه نان بودن. به حدی دنیا و آرزوهای آنها کوچک و زیبا بود که یک پاکت سیگار برای آنها دنیایی از شادی و دلخوشی بود. من اجازه ندادم دارو یا آمپولی به من بزنن، اما شنیدن اتفاقاتی که برای آقای بهنام محجوبی در آنجا افتاده بود از زبان پرسنل آنجا ما رو هوشیار و کمی نگران کرد. دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که ما زندانیان سیاسی از زندان خارج شویم که برگردیم یا حتی زنده باشیم برگردیم.
صدایی که شنیدید صدای مصیب رئیسی یگانه بود، زندانی سیاسی از داخل زندان اوین. مصیب رئیسی یگانه، معروف به محسن رئیسی، فعال و زندان سیاسی، از سال 98 در زندان جمهوری اسلامی است. حکم 7 سال زندان را با اتهاماتی آشنا مثل تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی برایش صادر کردند. آنچه از او شنیدید روایت دست اول این زندانی سیاسی بود از انتقال اجباری زندانیان به بیمارستان روانپزشکی رازی معروف به امین‌آباد. صدایش از پشت خطوط تلفن زندان اوین ضبط شده. خطر را به جان خریده تا صدای خود و زندانیان دیگر را به جهان بیرون برساند. صدایش را می شنوید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این ششمین قسمت از پادکست چند رسانه یادار. در این قسمت از یادار، زندانیان سیاسی از تجربه انتقال اجباری از زندان به بیمارستان‌های روانپزشکی و از جمله مهمترین و ای بسا مخوف‌ترین آنها برای زندانیان، بیمارستان روانپزشکی رازی معروف به امین‌آباد می‌گویند. صدای تکان دهنده‌ای که در آغاز این برنامه شنیدید، در تماس تلفنی از داخل زندان اوین ضبط شده. مردی که می‌گوید هیچ معلوم نیست ما زندانیان از این زندان زنده بیرون بیاییم. پیش از او هم روایت‌های تکان دهنده دیگری شنیده بودیم. صدای بهنام محجوبی را به یاد دارید. صدای ترس خورده، آزرده، شکنجه دیده، تحقیر شده و بی پناه بهنام محجوبی را به خاطر دارید وقتی که گفت
من واقعا افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم.
باطل شدن انسانیت را من دیدم جا. فنای انسانیت بود.
یا گفت
میگن شما مثل سگ باید با بمیرید.
بهنام محجوبی صاحب این صدای وحشت زده از عمق تاریکی را کمی پیش از مصیب رئیسی یگانه از زندان اوین به امین‌آباد منتقل کرده بودند. زندانی سیاسی که سال 99 در زندان به خاطر عدم رسیدگی و مسمومیت دارویی و تحمل انواع شکنجه‌ها و بارها انتقال اجباری به بیمارستان امین‌آباد جان خود را از دست داد. استفاده سازمان یافته از علم روانشناسی و روانپزشکی علیه مخالفان سیاسی و تبدیل روانشناسی به ابزار کنترل شهروندان از شیوه های شناخته شده سرویس های اطلاعاتی روسیه، مخصوصا در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق بود و هست. رژیم مخالفان خود را دیوانه می داند یا دیوانه جا می زند. حکومت خودکامه حرفش این است: کدام آدم عاقلی با رژیمی به خوبی ما مخالفت می کند؟ رژیم از اصطلاح مستی فلسفی در توصیف اعتراضات مخالفانش استفاده می کند. تعداد زندانیانی که در آن دوران به مراکز مخوف روانپزشکی منتقل شدند هرگز دقیقاً روشن نشد. واشنگتن پست در اکتبر 1987 در گزارشی مفصل با یک مأمور پیشین کاگبه گفتگو کرد و از وجود هزاران زندانی سیاسی در بیمارستان‌های روانپزشکی در دوران رهبری برژنوف خبر داد. سوء استفاده سیاسی از روانشناسی در اتحاد جماهیر شوروی تا آنجا پیش رفت که در نهایت انجمن جهانی روانپزشکی در سال 1983 عضویت شوروی در این انجمن را پایان داد. نه فقط اتحاد جماهیر شوروی، چین، هند، کوبای دوران فیدل کاسترو، آلمان نازی، آرژانتین، مجارستان، رومانی و رژیم‌های بسته و تمامیت‌خواه دیگر هم برای سرکوب مخالفانشان از برچسب بیماری‌های روانی استفاده کردند. انگار کسی که آن بالا نشسته از خودش بپرسد در بهترین سیستم حکومتی جهان چطور یک نفر جرأت کرده ناشاد باشد؟
نظام اسلامی یک امکان عظیمی را در اختیار داعیان الله و مبلغان اسلام قرار داده. چه چنین چیزی در اختیار شما بود؟ چه چنین چیزی برای من و شما در طول تاریخ روحانیت وجود داشته از اول اسلام تا حالا؟ که به توفیق الهی قرنها این نظام پا بر جا خواهد بود.
حکومت رایش هزاران سال پا بر جا خواهد ماند و مایه شادمانی است که می‌بینیم آینده فقط به ما تعلق دارد.
برای جمهوری اسلامی این روند تازه تری است. سابقه چندان طولانی ندارد و در چند سال گذشته شدت گرفته. از یک سو فرستادن اجباری زندانیان سیاسی به مراکز روانپزشکی و سوی دیگر صدور احکام حاوی انگ و برچسب روانپریشی برای معترضان. بسیاری از زنان هنرمندی که در اعتراضات زن زندگی آزادی حجاب اجباری از سر برداشتند چنین احکامی دریافت کردند. در این قسمت از یادار با کسانی که زندانهای جمهوری اسلامی را تجربه کردند، شخصاً به امین‌آباد منتقل شدند یا شاهد و راوی تجربه دیگرانند گفتگو کردم. آنچه میگویند بخش مهمی از تاریخ سرکوب سیاسی در ایران است که نمیتوان از یادآوری و به خاطر سپردنش سر باز زد، به رغم تلخی بی پایانش و ای بسا به خاطر تلخی بی پایانش. اولین راوی کیانوش سنجری است، روزنامه نگار و فعال سیاسی که از تهران با من گفتگو کرده. بیش از 10 بار زندان جمهوری اسلامی را تجربه کرده و او را برای تحقیر و تنبیه به امین‌آباد فرستادند. از او میپرسم از کجای این تجربه هولناک میخواهد شروع به حرف زدن کند؟
خب در بین کسانی که در سالهای گذشته به مراکز روانپزشکی منتقل شدن ممکنه برخی ها بوده باشند که دچار اختلال افسردگی بوده باشند و یا بر اثر فشارها و شرایط زندان در کارکرد اعصاب و روانشون اختلال ایجاد شده باشه و بهداشت روانشون در معرض بیماری قرار گرفته باشه، که من به تبع از چند چونه هر پرونده و هر شخص با خبر نیستم، اما بدون شک این روند که من میبینم نه یک مسئله مربوط به بهداشت روان هست، بلکه یک روند تازه‌ای هست از سرکوب سیستماتیک سیاسی. دست کم برای خود من این اتفاق افتاد.
اجازه بدید برگردیم به اتفاقی که برای خود شما افتاد. میخوام خواهش کنم که از تجربه خودتون صحبت کنید. آخرین باری که رفتید زندان، شما هم یکی از زندانیان سیاسی بودید که منتقل شدید به بیمارستان روانپزشکی، مشخصا به امین‌آباد. چه روندی طی شد؟ چطور این اتفاق افتاد؟
اگر بخوام به طور خلاصه به سوال شما پاسخ بدم و از تجربه خودم حرف بزنم، خب من پس از اینکه بعد از 10 سال کار و زندگی در آمریکا به ایران برگشتم و پس از پرونده سازی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و محکومیت در دادگاه انقلاب برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شدم و در زندان بر اثر فشارهای شدید دچار افسردگی شدم و اون حدوداً 10th دوره حبس سیاسی من بود در جمهوری اسلامی که برام غیر قابل تحمل شده بود. در زندان اوین توسط یک نماینده پزشکی قانونی ملاقات شدم، سوالهایی از من پرسیده شد، شرایطم رو بهشون توضیح دادم، گفتم که من به خاطر بیان افکارم و عقاید سیاسیم و مخالفتم با سیستم سیاسی حاکم بر کشور با این پرونده قضایی روبرو شدم و توضیح دادم که تحت فشار شدید روانی هستم و گناهی ندارم، دزدی نکردم، اختلاس نکردم، از دیوار مردم بالا نرفتم، جنایت نکردم، قصد نکردم، کسی رو دعوت به خشونت نکردم و فقط کارم خبرنگاری بوده و بله من یک مخالف سیاسی هستم که سعی شده صدام خفه بشه. ایشون وقتی متوجه شد که من به راستی هیچ جرمی مرتکب نشدم به من گفتش که تمایل داره و میخواد که با درخواست من برای انتقال به مرخصی استعلاجی موافقت کنه. بعد از اون ملاقات من مدتی بعد در بهداری زندان که مراجعه کرده بودم برای نمیدونم سرماخوردگی یا هرچی که یادم نیست، متوجه شدم که نامه‌ای وجود داره مبنی بر این که موافقت شده با درخواست مرخصی استعلاجی من که اجرایی نشده بود به یک طریقی به دست آوردم و در ملاقات حضوری ماهانه به دست خانواده‌ام دادم و اون نامه منتقل شد به یک مقام قضایی.
خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ یعنی به خاطر این نامه شما منتقل شدید؟ چطور شما رو منتقل کردن؟ به شما اعلام کردن که خب حالا داریم میریم به بیمارستان روانپزشکی رازی، میریم به امین‌آباد، به شما اطلاع دادن؟
یک روز صبح زود من رو به بهانه بررسی مسئله مرخصی استعلاجی از زندان خارج کردند، به این شکل همراه چند زندانی من رو سوار یک ماشین ون کردند، اون زندانی ها رو مقابل دادگاه ها پیاده کردند طبق معمول که 24 سال گذشته من با دادگاه و زندان سرکار داشتم. روند همین بوده، البته در سالهای ابتدایی خاطرم هست در سال 79 مثلا که من در اعتراضات دانشجویی بازداشت شده بودم، ما رو با ماشین حمل گوشت که هیچ پنجره‌ای نداشت به مراکز قضایی منتقل می‌کردن. حالا این بحث من نیستش، امروز الان با ون منتقل میشیم. زندانی‌ها که یک به یک پیاده شدند، من موندم و دو تا سرباز وظیفه که همراه من از زندان اوین آمده بودند. خب دست و پای من رو دستبند زدند و پابند، ماشین از تهران دور شد در محدوده‌ای که من دیگه موقعیت جغرافیایی اطرافم رو که از پنجره ماشین تماشا می‌کردم نمی‌شناختم، تشخیص نمی‌دادم و نمی‌دونستم در اون لحظه در کدوم قسمت شهر بودیم. نام تیمارستان امین‌آباد رو خب قبلا شنفته بودم به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز نگهداری از بیماران مبتلا به اختلالات حاد روان، اما دقیقا نمیدونستم که این مرکز در کجای شهر تهران قرار داره. بعدها فهمیدم که این مرکز در قسمت شرقی شهر ری هست و حتی نمیدونستم که قراره به این مرکز منتقل بشم. خلاصه اینکه ماشین رفت و در یک آن سردر و تابلوی این مرکز رو از پنجره ماشین دیدم و خوندم که نوشته بود مرکز روانپزشکی رازی، که نام جدیدی هست برای همون امین‌آباد سابق.
یعنی شما ناگهان تابلو رو دیدید و دیدید که دارید منتقل میشید به امین‌آباد و بعد چه شد؟
وارد شدیم، در بسته شد و درست مثل یک زندان در اونجا محبوس شدم. اول فکر میکردم که فقط اونجا هستم، به اونجا منتقل شدم برای یک آزمایش پزشکی، یک معاینه پزشکی، اما وقتی خودم رو دیدم با دست بسته و پای زنجیر شده در کنار بیماران مبتلا به اختلالات حاد روانی، وقتی به پنجره‌های بسته نگاه کردم، به در بسته و گارد و نگهبان‌ها، تازه متوجه شدم که مثل یه شوک بود، متوجه شدم که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. من یک زندانی عقیدتی و سیاسی از زندان به جای انتقال به مرخصی استعلاجی که برای من درخواست شده بود، حالا در یک محیطی بودم، محبوس بودم که به هیچ عنوان نمیتونست به بهبود حتی افسردگی من یا هر گونه بهداشت روان من که ناشی بود از یک بحران، از یک حکم سنگین زندان، از اتهامات واهی سیاسی، از یک پرونده سازی توسط چند مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به بهبود این روند کمکی بکنه، بلکه اون محیط، اون شوک، یک بحران عصبی و یک فروپاشی روانی در من ایجاد کرد. من نمیدونستم قرار چند وقت در اون محیط بسته محبوس باقی بمونم. در اون محیط، در اون تیمارستان، در اون بیمارستان من مجبور بودم در کنار بیمارانی که از اختلالات شدید اعصاب و روان رنج میبرند قاعدتاً، و ما اونها رو میتونیم در دسته، حالا من متخصص نیستم اما به مبحث روان علاقمندم و دربارش مطالعه داشتم و کتاب‌های زیادی دربارش خوندم و آشنایی اولیه باش دارم، اون انسان‌ها رو میتونیم در دسته‌بندی بیماران مبتلا به اختلالات حاد سایکوتیک قرار بدیم، یعنی کسایی که کنترلی روی رفتارشون ندارند، روی حرف زدنشون، روی واکنش‌هاشون به یک اتفاق روزانه. ممکنه شما رو یک دشمن فرض کنن، ممکنه با شما وارد جدل و دعوا بشن، ممکنه با شما وارد درگیری فیزیکی بشن، یا کنترلی روی مثلا ادرارشون نداشته باشن، روی غذا خوردنشون، صدایی که در خواب از خودشون بروز میدن به خاطر نوع بیماریشون که البته دچار هستن و سیستم اعصاب مرکزیشون دچار اخلال هستش.
چه فضایی بود آقای سنجری؟ چه تصویری از اون فضا میتونید به ما بدید؟ وقتی که تو اون فضا قرار گرفتید، محیط به نظرتون چطور میومد؟ چه نگرانی هایی داشتید؟
خب به هر حال اونجا هیچ اجتماع و مدنیتی وجود نداره، هیچ منطقی حاکم نیست به جز مصرف داروها و مسکن‌های قوی که کمک بکنه به خوابیدن و خوابیدن و خوابیدن. میدونیم که اون دسته از بیماران در مرزهای خطرناکی از توهم به سر میبرند، و تصور کنید که قرار دارید در اون فضا، و تصور کنید که برای عقیدتون، عقیده سیاسیتون، برای مخالفتتون با بی‌عدالتی و ظلم و دیکتاتوری محکوم هستید که در اونجا محبوس باشید، و تازه تصور کنید که با یک سیستم حکومتی دیکتاتوری روبرو هستید که سیاست‌هاش هیچ کدوم منطبق نیست با واقعیت و عقلانیت و منطق، و تجربه سرکوب‌های سیاسی دهشتناکی رو اثر گذرونده این سیستم، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، تجاوزها، قطرهای سیاسی، ترورها، و به راحتی برای انسانهای دگراندیش، برای ناراضیان سیاسی خودش پرونده سازی کرده و بسیاری رو سربنیز کرده، ترور کرده. حالا با این واقعیت رو برو میشید که آیا این سیستم میخواد چطور با شما برخورد کنه در اون فضا؟ چند وقت شما رو در اون فضا محبوس نگه داره؟ به این فکر میکنید اونجا؟ حالا بسته به جهان بینی شما، فهم شما نسبت به اتفاقی که رخ داده، از شیوه عملکرد سیاسی در این مدل به خصوص از دیکتاتوری، درک شما از تاریخچه و ریشه این اشکال و تجربه های زیسته شما، واکنش شما در اون محیط نسبت به اتفاقی که رخ داده میتونه تنظیم بشه.
در یک چنین فضایی ناخواسته قرار گرفتید، به اجبار و با اهداف غیر پزشکی به این فضا منتقل شدید. چه کار کردید؟ یا به عبارت راحت‌تر اگه بخوام بپرسم، چطور از این فضا جان به در بردید؟
تونستم که خودم رو متقاعد کنم که باید صبور باشم، این مرحله از سر بگذرونم و بر اثر این رخداد هولناک و این رنج طاقت فرسا از پا در نیام و اینکه بدونم این پایان زندگی نیست و زندگی همچنان ادامه خواهد داشت و باید داشته باشه و باید مثل گذشته خودم رو قوی نگه دارم، ذهنم رو کنترل کنم و متوجه باشم که چه بازی کثیفی در جریان هست و به یاد داشته باشم که چرا اینجا هستم، چرا این فضا علیه من حاکم شده، از پادر نیام، مقاومت بکنم، ایمان داشته باشم به آرمان و حقیقت که توی قلبم، توی ذهنم، در جهان پیرامونم وجود داره.
خب اونجا وارد که میشید چه اتفاقی میفته؟ برای خود شما چطوری پیش رفت؟ چه اتفاقی افتاد؟ سیر وقایع بعد از اینکه متوجه شدید کجا هستید و در چه وضعیتی هستید چگونه بود؟
همون شب اول من رو هم بردند توی یک اتاق. یک فردی که رو پوشتنش بود از من خواستش که روی تخت دراز بکشم. خب سرباز وظیفه همراه من بود. من قفل زنجیر بودم و هیچ راهی برای ممانعت یا سرپیچی از دستور خب نداشتم. دراز کشیدم. ایشون سرنگی رو بیرون آورد و یه ماده ای رو به بدن من تزریق کرد و فکر میکنم ازش پرسیدم که این چیه؟ گفت آرام بخشه یا همچین چیزی. بعد من رو منتقل کردن رو تختم در اون محیط بسته که پنجره هاش بسته است، دیوارش بسته است و کاملا شبیه زندان هستش و واقعا زندان هستش. من روی تخت بودم و دست و پام رو به تخت زنجیر کرده بودند، یعنی یه دستم رو به میله فلزی تخت بسته بودند، یکی از پاهام رو هم با پابند به میله فلزی و سرباز هم کنار تخت بغلی من دراز کشیده بود و من بر اثر تزریق اون ماده حالت منگی و خوابی و گیجی داشتم به صورت خیلی شدید و دیگه چیزی یادم نیست. البته اینو یادمه که قدرت تکلم خودم رو از دست دادم، یعنی نمیتونستم حرف بزنم، دهنم خشک شده بود، زبانم در دهانم حرکت نمیکرد و نمیچرخید مثل یک انسانی که لال هست. سعی میکردم چیزی بپرسم، حرفی بزنم، نمیتونستم حرف بزنم. دیگه چیزی یادم نیست تا اینکه فرداش از خواب بیدار شدم و خودم رو در اون حالت زنجیر شده روی تخت دیدم.
هم اتاقیاتون چه کسایی بودن؟ از نظر سطح بیماری روانی میپرسم که در چه وضعی بودن و اینکه زنجیر که میگید به دست و پای شما بسته بودن، بعد از اینکه بستری شدید کامل هم باز نکردنش و اصلا چه ضرورتی داشت این زنجیر شما که مأمور همراهتون بود؟
اگر درست خاطرم باشه یکی از اونها خاطرم هست بر اثر مصرف مقادیر زیادی مواد مخدر شیشه مرتکب قتل شده بود و اگر اشتباه نکنم گفت 6 ماهه که در اون مرکز محبوس هستش رو همون تخت. شاید چون قادر به صحبت کردن نبودند یا چیزی که خاطرم نیست. و تصور کنید من ساعتهای طولانی در روز و شب به صورت زنجیر شده روی تخت دراز می کشیدم و حتی وقتی می خواستم برم توالت دست من از تخت باز می کردند، اما پاهام پابند داشتم، یعنی دوتا حلقه فلزی شبیه دستبند که تو عکس دیدین دور دوتا مچ پام بسته شده بود و این دوتا حلقه با یک زنجیر به هم وصل بود و این زنجیر روی زمین کشیده می شد و من راه می رفتم با همین حالت. از تختم بلند می شدم، تو راه رو راه می رفتم و وارد توالت می شدم و سرباز پشت در توالت نگهبانی می داد گاهن و من داخل توالت می شستم و چون پابند داشتم زنجیر پابند تصور کنید داخل کاسه توالت می رفت و وقتی من ادرار می کردم ادرار روی زنجیر قاعدتاً می ریخت و من مجبور می شدم شلنگ آب رو بگیرم روی زنجیر بشورم تا حدودی و با همین حالت بسیار کثیف و غیر بهداشتی و چندش آور برگردم به اتاقم، دوباره روی تخت دراز بکشم و اون زنجیر دوباره به میله فلزی تختم بسته بشه و تصور کنید یک زندانی سیاسی وارد همچین فضایی شده. آیا این فضا میتونه در اون حال اون زندانی بهبودی ایجاد بکنه؟ به راستی نه. قضاوت به شما. حتی گاهی که غذا می آوردند میذاشتن روی تخت، دست من هنوز بسته بود، به تخت زنجیر شده بود و سرباز رفته بود نمیدونم حیات سیگار بکشه، همون حیاتی که به روی ما بسته بود یا هر کجا که من نمیدونم، و کسی نبود که دست ما رو باز بکنه که بتونم غذا بخورم.
کیانوش سنجری پس از یک هفته به زندان اوین بازگشت. پس از آن 3 ماه از زندان بیرون بود، اما این تازه شروع ماجرا بود.
این تازه شروع ماجرا بود، چرا که به دستور دایره نظارت بر متهمان امنیتی و سیاسی زندان اوین منو سپردن به دست کمیسیون های پزشکی که زیر مجموعه پزشکی قانونی هستش و قوه قضاییه، و بعد از اون هر چند ماه یک بار طبق دستور باید به اون مجموعه مراجعه میکردم. چند نفر دور میز میشستن، چند تا سوال روتین و تکراری میپرسیدند، منو با یک نامه رسمی ارجاع میدادن به دایره نظارت زندان اوین و من در مراجعه به اون دایره دوباره نامه میگرفتم در یه پاکت منگنه شده و طبق دستور مراجعه میکردم به یک مرکز روانپزشکی و من چندین هفته در چند نوبت در چند مرکز روانپزشکی دیگه همچون بیمارستان روانپزشکی روزبه در تهران و یک مرکز در محمدشهر کرج بستری شدم و در یکی از این بستری ها تحت شوک درمانی قرار گرفتم، شوک الکتریکی. یک ابزار شبیه به یه هدفون فلزی خیلی بزرگ روی سر من قرار می گرفت و وقتی من کاملا بیهوش بودم جریان الکتریسیته از اون ابزار وارد مغز من می شد. اونها رو خب بعدن وقتی از زندان خارج شدم تونستم مطالعه بکنم و راجبش تحقیق بکنم و متوجه بشم که چه اتفاقی رخ می داد. و بعد از این عملیات به اصطلاح خیلی سریع افراد رو مطابق اونچه که من خودم قبلا این عمل رو روی بقیه می دیدم که می دیدم افراد رو از حالتی که هنوز کاملا بیهوش بودند بعد از یکی دو دقیقه از تخت بلند می کردن و روی تخت دیگه می انداختند به صورت خیلی ناشایست تا تخت خالی بشه برای اینکه نفر بعدی روی اون تخت قرار بگیره و بیهوش بشه و اون شوک الکتریکی روش اعمال بشه. خب این پروسه خیلی کوتاه انجام می شد و با خشونت همراه بود.
یعنی چطور با خشونت همراه بود؟
یعنی برای اینکه فرد از بیهوشی بیدار بشه ضربات محکمی به بدن اون فرد می زدند و من همه این جزئیات رو به چشم می دیدم و قاعدتا این رفتار روی بدن من هم اعمال می شد و من ساعتها دچار فراموشی می شدم و اصلا به خاطر ندارم که بعد از اون بیهوشی و وقتی که بیهوش بودم چه اتفاقی بر من حادث شد و وقتی به هوش آمدم اصلا نمیدونستم من کی هستم. بار اول این اتفاق واقعا افتاد، نمیدونستم من کی هستم، اسمم چیه، اینجا کجاست، چرا اینجا هستم، اینکه چه کسی من رو به اینجا آورده و چرا هیچ چیزی، مطلقاً هیچ خاطره‌ای، هیچ تجربه‌ای ندارم. من برای ساعت‌ها خالی بودم از هر تجربه، از هر خاطره، از هر گذشته.
راوی دوم ابراهیم الله بخشی است از دراویش گنابادی، محکوم به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق، از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ. وقتی از زندان آزاد شد اطلاع رسانی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و از جمله مهمترین آنها بهنام محجوبی را ادامه داد. سال 1399 تحت فشارهای امنیتی از ایران خارج شد. او پنجره دیگری را باز می کند. میگوید فقط هم انتقال اجباری به بیمارستان‌های روانپزشکی نیست. فشار روانی در زندان‌ها شکل و شیوه‌های گوناگون دارد و ماموران از هر چیزی برای تحقیر و تخریب روانی زندانیان استفاده می‌کنند. مثلا حتی اگر سیبیل داشته باشی.
من مثلا چون سیبیل داشتم گفتن سیبیلات الان می‌زنیم. برو یه جیلت بیاریم یا یه ماشین تراش بیاریم. شروع میکردن مثلا فوش دادن، فوشای رکیک دادن، چون که مثلا در روشه مثلا سیبیل میذارن یه جوری میخواستن توهین کنن مثلا به اعتقادشون یا مثلا تخریب شخصیتیشون کنن، چون چند تا از بچه ها رو تو بیمارستان همین کار رو باشون کردن. حالا سیبیلاشون رو نزدن ولی کندن، یعنی ماموره میومد از بغل سیبیل میگرفت یه دفعه میکند سیبیلاشون رو و توهین میکردن، مثلا فوشای لکیک میدادن مثلا توهین میکردن.
چی مگه سیبیل کسی میشه با دست کند؟
این سیبیلش بلند بود اینجوری که کشید محکم یه طرفش کامل اومد تو دست.
آقای الله بخشی، شما مدتی هم در زندان در بند جرائم عمومی بودید، زندانیانی که متادون مصرف میکردن، مواردی بود که از آسیب‌های روان شما مشاهده کرده باشید توی اون بند و بین این گروه از زندانیان؟
توی سالن ما یه نفر بود، این به جرم سرقت اصلا آورده بودنش، ولی خب یادم مریض بود، یعنی نمیتونست درست حرف بزنه، مشخص بود که بیماره، از ایناست که مثلا داد میزنن یا جیغ میزنن. یه دفعه اصلا نباید زندان میومد، باید میفرستادنش مثلا خب بیمارستان یا مرکز درمانی. اینو میبردن بهداری، مثلا من دیدم، اینو با چشم خودم دیدم، اینو فکر میکنه که این داره مسخره بازی در میاره، میگفتن با مشت و لگد میزدنش و اون مثلا هی جیغ میزد. این چند بار دیدم که من خودم اعتراض کردم، گفتم این واقعا بیماره، گفتن نه خودشو زده به دیوونگی. سر قرص دادن بهش مثلا خب نمیفهمید، واقعا من اون چیزی که میدیدم این طرف نمیفهمید. میومدن مثلا بهش قرص میدادن، حالا قرص مثلا به مسخره بازی اینجوری مثلا باش بازی میکرد، اینو یه دفعه میدیدیم میزدن تو گوشش یا با مش میزدن تو سینه‌اش. تقریبا 2 ماه با این حالت نگهش داشتن تو همون سالن. و خود مثلا حالا زندانی ها مثلا چقدر تو هواخوری، من یادمه که مثلا خب اونا همه اعتیاد داشتن، مسخرش میکردن و اذیتش میکردن. از اون طرف هم بهداری و مسئولان زندان، اگر طرف مثلا اگه مریض هم نبود بدتر مریض میشد. و بعد از 2 ماه که چندین بار تشنج کرد و مثلا این حالا تو ببخش من اینجوری میگم دیگه، کف میورد بالا، این رو نومش رو زدم، مثلا یه نفر از پزشکانی اومد تایید کرد که این باید مثلا من بره در بیمارستان روانپزشکی رازی یا همون امین آباد.
یعنی کسانی رو که بیماری اعصاب و روان دارن اونجا کتک میزنن و نگه میدارن، اما به زندانیان سیاسی قرص های اعصاب و روان میدن و به زور منتقلشون میکنن به بیمارستان های روانپزشکی.
برای زندانی سیاسی عقیدتی میان مجنون انگاری میکنه، یه پروسه مثلا درست کردن که آقا اینها یا مشکل بیماری دارن، مریضن، چون حالت رسانه‌ای میشه من زندانی های سیاسی عقیدتی. خب اون زندانی کسی رو نداشت که مثلا بخواد بیاد بگه مثلا پسر من مریضه، یا خانواده مثلا روشو نمیشه که مثلا بگه پسر من دزدی کرده زندانه و این مشکل رو داره. حالا طرف چی دزدیده بوده؟ از یه ماشین یه دونه قالپاق مال لاستیکش رو دزدیده بود. ولی خب زندانی عادتی رو حتی مثلا یه بیماری کوچیکم داشته باشن، میان مثلا با مجنون انگاری که آره اینا دیوونن رو میبرن اونجا آزارشون بیشتر میدن. ببین مثلا بهنام محجوبی پنیک عصبی داشت، پنیک عصبی بود که داروهاشو میخورد و توی محیط بسته نبود، بیماریش داشت رفت میشد. ولی خب اینها داروهاشو که ندادن هیچ، اومدن داروهایی که خودشون توی زندان میدادن و اون بیماریشو تشدید میکرد. من حتی نامه دکترش رو منتشر کردم که چند بار مثلا گفته بود که نباید مثلا از اون داروها بخوره، باید فقط داروهای خودش رو بخوره. یک بار مثلا توی یه لیوان 27 نمونه قرص ریخته بودن، گفته بودن اینا رو بخور، قرصایی که بدون روکش بودن و نه خب مشخص نبودن چی بودن. برده بودنش امین آباد، بهش تزریق کرده بودن، به تخت بسته بودنش، چون که الکترونیکی بهش بست کرده بودن. خب نیمه بدنش فلج شد، تا آخرش هم که تشنش کرد و وقتی هم برده بودنش بهداری، منم تو بهداری چی بهش تزریق کرده بودن که هم بندیاش میگفتن توی بهداری بهنام نفسش رفت، دیگه نفسی نداشت.
فکر میکنید با داروهایی که به خوردش میدادن در دوران بازداشت در واقع آمدان وضعیت سلامت روانش رو بدتر میکردن؟
بله، من چندین بار دارو رو میبردم دم زندان، حتی از من تحویلم میگرفتم. مثلا شده بود مثلا 2 هفته هی میرفتم و میومدم، تا آخرش تحویل میگرفتن با نامه و نامه نگاری، ولی اونجا داروهاشو بهش نمیدادن، گذاشته بودن مثلا تو اتاق رئیس اندرزگاه. صبح به صبح باید میرفت و رئیس میگرفت. حالا یه روز رئیس نمیومد، یا یه روز کلن بعد میگفتن داروات تموم شده، چون من مثلا یه دفعه برای 2 ماهشو میخریدم، بعد میگفتن مثلا به 2-3 هفته نمیکشید، میگفتن داروات تموم شده. تا میومدن باز نامه بگیرن دارو رو ببرم، اینو میومدن میگفتن نه ما خودمون اینجا دارو داریم، نگو از بیرون بفرستن، دارو ما رو بخور. یعنی همه مخدر بودن که میخواستن بهش بدن. و وقتی هم که مثلا بهنام اعتصاب میکرد سر داروهاش، میبردنش امین آباد بهش تزریق میکردن، الاسورم آمپول بهش تزریق میکردن، تهدیدش میکردن به شوک. و خب حالا اون اتفاقاتی که واسش میافتاد اونجا، کتکایی که خورد، پرده گوشش که پاره شد، این هر روز بیماریش رو تشدید کرد.
شما آقای علابخشی دوست نزدیک بهنام محجوبی بودید، چه اتفاقی برای اون در امین آباد افتاد بعد از اینکه به زور منتقلش کردن به اونجا؟
بار اولی که برده بودنش امین آباد، طبق گفته‌های خودش، به صورت صلیبی بسته بودنش به تخت، که اونجا مثلا میاد مثلا میگه که من دستشویی دارم و خب نمیان دستبند و پابندش رو باز کنن که به دستشویی، انقدر رو تخت نگهش میدارن که این کنترل خودش رو از دست بده و بعد میان مسخرش میکنن، بهش میخندن، مثلا بازی روانی بهش میدن. توی اتاق ایزوله میبرنش، اتاق ایزوله جایی که مثلا بیمارایی که خیلی خطرناکن که دست و پاشون رو میبندن که صدمه نزنن به خودشون یا به شخصی. یه دونه از همون بیماران ایزوله اونجا باز نگه میدارن، ولی بهنام دست و پاش بسته بودن. این حمله میکنه به بهنام، بهش میگفته که مثلا تو جنی. یه جای دیگه اون شخص، اون کسی که بیمار بوده، ادرار میکنه روی بهنام و خب بعد مامورا میان مثلا تحقیرش میکنن و بهش میخندن. یه دونه دیگه این بود که مثلا اومده بودن همه‌شون رو، مثلا همه بیمارای اونجا رو لخت کرده بودن، که مثلا گفته بودن برین همون، که به بهنام گفته بودن تو هم باید مثلا لخت بشی. یه نفر اون ته سالن یه شلنگ گرفته بود دستش و مثلا همه آب میپاشید و میگفت مثلا همه با هم دیگه همینجا وقتی خیستون میکنم خودتون رو بشورید. بار دومی که برده بودنش امین آباد همین اتفاقات افتاد و خب مثلا بهش آمپول و اینا هم تزریق کرده بودن، که بعد از امین آباد دوم کلن تکلمشو دست داده بود.
در بیرون زندان هم احکام تحقیرآمیزی که سلامت روان معترضان رو هدف میگیره در این مدت زیاد صادر شد، مخصوصا برای زنان. یک نوع تلاش برای ساحره سازی از زنان معترض که به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند.
ببینید، مخصوصا توی الان بعد از این خیزش سراسری سال گذشته، قبلش هم بود، یعنی من چند نفر دیده بودم که انسان یه سری احکام مسخره بهشون میدادن، از اینکه مثلا برید شما به کلاس قرآن خودتون رو معرفی کنید، چادر مثلا بدوزید واسه زائرین، یا مثلا خودتون رو پیش روانپزشک برید معرفی کنید. یعنی همشون دولت حکومتی ها، نه که برید خصوصی بعد مثلا اون چیزش رو واسه من نامش رو بیارید. یه جوری تحقیرآمیز، یعنی اینها میخوان همیشه کلن سیستم سرکوبشون اینه که کسایی که معترضن به سیستمشون و همیشه حالا اعتراض کردن یا توی خیابون یا به هر نحوی تو فضای مجازی، یک جورایی میخوان تحقیرشون کنن یا مثلا بگن که با این احکام هم یه بخشش واسه تحقیر این افراده، یه بخشش هم این که مثلا بیان بگن خب معترضای ما اینان، مثلا یه سری هاشون دیوونن، یه سری هاشون بیمارن، ببینید ما چقدر مثلا تازه هواشون رو داریم که معرفیشون میکنیم به پزشک و به جاهایی که مثلا براشون کلاس‌های اجتماعی و این چیزها بذارن.
و در نهایت فکر میکنید این تلاش حکومت برای مجنون سازی و روان پریش جلوه دادن مخالفان سیاسی و معترضان اثری هم بذاره در افکار عمومی، یعنی پذیرشی از طرف مردم میگیره؟
این چیزی که من دارم میبینم از جامعه، یا با افراد صحبت میکنم یا با کنشاشون مثلا که میان صحبت میکنن با هم، مثلا خب آدم های عادی هست، مثلا شاید تو اعتراضات هم نبودن، همشون صحبتشون اینه که دیگه دست حکومت رو شده، داره دروغ میگه. ما که میدونیم مثلا این پسر اصلا سالم بوده، اصلا مثلا اینقدر که جامعه به سمتی رفته که حتی مثلا من بیام پرونده پزشکی یه زندانی رو بزنم که نه درست میگن اینا بیمار بوده، به خود من حمله میکنم میگن نه بیمار نبوده، اینها بیمارش کردن، اینها دارن دروغ میگن. یعنی جامعه به سمتی رفته که هرچی هم که اینا بیان مثلا بخوان بگن که نه این اتفاق افتاده، جامعه دیگه قبول نمیکنه. یعنی به سمتی رفته که هر حرفی هم بزن حتی راستان باشه اینو میگن دروغ.
راوی سوم فاطمه خوشرو از بازداشت شدگان در اعتراضات زن زندگی آزادی، زنی که در زندان جمهوری اسلامی مورد آزار جنسی قرار گرفت. از او پرسیدم آیا او هم مثل بسیاری دیگر از زندانیان برای مصرف داروی خاصی تحت فشار بوده؟
بله، زمانی که بازداشتگاه دوالف اوین بودم این اتفاق برای من افتاد که بازجون به من میگفت تو تعادل روانی نداری و هر روز به من داروهایی رو به زور میدادن که باید مصرف کنم و اصلا من نمیدونستم این قرص ها چیه. چندین بار که مخالفت کردم به زور با کمک خانمایی که مراقب زن بودن اونجا به من این داروها رو میدادن که باید استفاده میکردم و بازجون به من گفت من میتونم برای تو پرونده سازی کنم که تو یک بیمار روانی هستی و از اینجا نتونی بری بیرون و تو رو منتقل کنیم به آسایشگاه روانی و سالها به وسیله پرونده‌ای که من دستور میدم برای تو درست بشه در آسایشگاه روانی بستری بشی.
بعد وقتی که داروها رو میخوردی چه اتفاقی میافتاد؟ چه اثری روی شما داشت؟ این داروها که به حال به زور مصرف میکردید عوارضش آثارش بر شما چه بود؟
بعد از اینکه این داروها رو به من میدادن یه حالت بسیار بد غم، ناامیدی، گیجی این حالت رو به هم دست میداد و چندین بار که مخالفت کردم من این داروها رو نمیخوام بخورم، اصلا این داروها چی هستن، خانمای مراقب میگفتن که این دستور بازجوی شما هست، کارشناس پرونده‌ته، اگه اینا رو استفاده نکنی توی پرونده‌ت درج میشه و به نفعت نیست و به من میگفتن که اینا آرام بخش هستن، در حالی که اصلا اینطور نبود. من به محض اینکه این داروها رو استفاده میکردم از جون خودم هم بیزار میشدم، اصلا احساس خوبی به هم دست نمیداد با مصرف این قرصایی رو که به هم میدادن به زور.
شاید سوال واردی نباشه ولی فکر کردم ازتون بپرسم، توی این شرایط تلخ و تاریکی که دارید توصیف میکنید هیچ چیزی هم بود که بتونید بگید که به حال اندک تسلایی برای شما بود؟
سلول بغلی من یه خانمی بود که فکر کنم از طریق صداشون من متوجه شدم که ایشون محسن هست و بیشتر اوقات ترانه هایی رو به زبان فرانسه صحبت میکردن. ایشون خیلی منو دلداری میداد، بلند صحبت میکرد، دخترم ناراحت نباش، دخترم گریه نکن، درست میشه. و این کار این خانم تو لحظاتی که واقعا ناامید بودم، نمیدونستم چه اتفاقی داره سرم میاد، واقعا یه قوت قلب میشد. با اینکه من اصلا ایشون رو ندیده بودم یا ایشون نمیتونست منو ببینه، اما با این حرفی که این خانم به من میزد واقعا دلگرمی و مقاومت خیلی بیشتری تو دلم ایجاد میشد که حرفاشون واقعا برام امید بخش بود اون لحظه.
مرسی که در مورد این تسلا هم صحبت کردید. و به حال شما آزاد شدید از زندان. این آسیب ها، عوارض دارو، اینها آیا با آزاد شدن از زندان تموم شد؟ بعدش شما از نظر روانی در چه شرایطی قرار گرفتید؟
زمانی که از زندان آزاد شدم سریع به روانپزشک مراجعه کردم و تمام اتفاقات و داروهایی رو که من نمیدونستم چی بودن رو به زور به من دادن به روانپزشک توضیح دادم و ایشون یه سری داروهای دیگه برای من تجویز کردن و پیشنهادشون این بود به جای اینکه این داروها رو استفاده کنم باید بستری بشم. اما چون من خیلی میترسیدم که دوباره تو محیطای بسته قرار بگیرم قبول نکردم و حال روحی بسیار بدی رو داشتم. و وقتی که از روانپزشک برگشتم به خونمون با خط پدرم تماس گرفتن، بازجون پشت خط بود و به من گفتن که تو رفتی روانپزشک و داری پرونده خودت رو سنگین تر میکنی و شروع کرد به تهدید کردن. و به حدی من واقعیتش ترسیده بودم که احساس میکردم هر کجا که میرم اینا مدام دارن منو تعقیب میکنن. با حالت تمسخر به من گفتن که تو داری میری روانپزشک، ما میتونستیم این کارو برای تو انجام بدیم.
راوی چهارم زنیست که از تهران با من گفتگو کرده. نگران امنیتش بودم. پرسیدم صدا تو عوض کنم؟ گفت نه، میخوام با صدای خودم حرف بزنم.
سال 1401 پارسال که من رو گرفتن، اولین بار تیر ماه بود و 22 تیر فکر میکنم ساعت 12:30 این طورا بود که ریختن توی خونه ما و بردنم دوباره 209 و دوباره 45 روز من اونجا بودم. بعد که دوباره اومدم بیرون، من یک هفته بود حکمم اومده بود، دوباره ریختن تو خونمون، دفعه ساعت 2:30 شب من رو بازداشت کردن. من رو که برای چیز داشتن می بردن برای بیمارستان، خب اصلا به من نگفته بودن داستان چیه. به من گفتن لباساتو بپوش، اعزامی. کجا؟ هیچی جوابی بهت نمیدن، هیچ وقت جوابی بهت نمیدن، تو فقط باید لباساتو بپوشی و منتظر اونی که ببینی کجا قراره ببرنت. من پوشیدم رفتم نشستم تو راهروی بند، چیز راهروی اصلی زندان، منتظر بودم که ببینم کجا میخوان منو ببرن. بعد یکی از بچه ها بهش گفتم که یه همچین چیزی به من گفتن، اعزامی، و بعد گفتن اعزامی بیمارستان، و گفت حواست جمع کن، احتمال خیلی زیاد ممکنه بخوان ببرن امین‌آباد، و همین اتفاق هم افتاد. و تا وقتی برسیم هم باز من نمیدونستم داریم کجا بریم، از روی تابلوهای جاده و اینا داشتم نگاه میکردم.
خب قبلش اتفاق خاصی افتاده بود؟ یعنی مثلا حالت خوب نباشه اعلام کنی به بهداری زندان که مثلا من کسالتی دارم؟
من روی پرونده قبلیم درخواست عدم تحمل کیفر داده بودم و پرونده من که رفت اجرای احکام، قاضی اجرای احکام گفت نمیتونی تو زندان بمونی، اوکی حالت خوب نیست، برو پس بستریشو بیمارستان. و خیلی یهویی و بیدلیل من رو فرستادن اونجا و قاضی دیگه غیب شد. یعنی وکیل من داشت کارهای من رو پیگیری میکرد، مامانم و اینا، اصلا میگفتم میگن 2 هفته قاضی از هیچ خبری نبود، اینا میرفتن ایوین مثلا راشون نمیدن چون کسی نبود اصلا.
و بعد که خودتو در این موقعیت دیدی در امین‌آباد، بعد چه شد؟ چه کار کردی؟
خب از همون بعد ورود من حالم خوب نبود چون خیلی شوکه شده بودم، یا اصلا من نمیدونستم داستان چیه. من حتی نمیدونستم مامانم خبر داره من اینجام یا نه. فکر کنم اون شب اول تا صبح داشتم اشک میریختم، میگفتم خب بذارید من مامانم بگم من اینجا، من چه میدونم اصلا چه اتفاقی داره میفته. و بعد از 2-3 روز خب دکترم اومد، دکتر خیلی خوبی بودن، روانپزشک واقعا خوبی بودن، یک سری پرستارهای خوبی هم داشت اونجا، و من سعی کردم باهاشون کنار بیام و خودم رو با شرایط وفق بدم دیگه، مجبور بودم. هر روز به من میگفتن 2-3 روز دیگه ایشالله آزاد میشی، ولی واقعا خودشون هم نمیدونستن که من قراره چه اتفاقی برام بیفته. همه توی یه حالتی بلا تکلیفی گیر کرده بودیم. میتونم قطعی بگم که من به معنی واقعی کلمه اون جمله‌ای که بهنام محجوبی گفت رو تجربه کردم، واقعا افول انسانیت رو اونجا دیدم. ولی خب تلاشم رو میکردم که شاید حتی اینجا هم بتونم موثر باشم. نمیگم اولمان حالم خیلی بد بود، ولی یکم که گذشت و اینا سعی کردم با شرایط یکم کنار بیام و سعی کنم یه چیزا رو تغییر بدم.
افول انسانیت که بهنام محجوبی گفته بود، جمله معروفی شده از بهنام محجوبی، این نقل قول، این افول انسانیت اونجا دیدی. میخوای نمونه هایی از اون چیزی که یک چنین وضعیتی رو میساخت از مشاهداتت برای ما بگی؟
مثلا یه اتفاق خیلی وحشتناکی که اونجا میافتاد و من گفتم شما دارین انسانیت اینا رو زیر سوال میبرین، پس اینا غرورشون چی میشه؟ خب اینا هم آدم، این چه حرکتی دارین ما اینا میکنین؟ موقع هموم که میشد به راه رو دوربین هم داشت، اینا همه رو برهنه میکردن میفرستادن تو هموم، به یکی رو اینا آب میریخ. یعنی در این حد وحشتناک. دیدن این صحنه اصلا خیلی وحشتناک بود، رفتارهاشون زشت بود واقعا با بیمارهای عادی. یه چیز خیلی وحشتناک که اونجا اتفاق افتاد من دیدم، اصلا گفتنش هم عجیب غریبیه. یه خانومی آورده بودن اونجا که یهو عصبی میشد و نمیفهمید داره واقعا چیکار میکنه. حتی خود من رو نزدیک و دوبار با سیگار بسوزونه که حالا من جلوشو گرفتم و اینا. کاری که انجام داد، این پرید یقه یکی از پرستارا رو گرفت و اینا که اومدن کشمکش پیش اومد، خواست بکشهش از سلام بزنه ازش کنار، این زنجیر گردنبند پرستار رو پاره کرد و زنجیره رو قورت داد. حالا ما واکنش شما اون پرستارها رو با این قضیه شما ببینین. یه اتاق اونجا بود به اسم اتاق ایزوله. اون اتاق یه اتاق تک نفره‌ای بود، یه دونه تخت داشت که هر وقت یکی قاطی می‌کرد زنگ می‌زدن، کد اعلام می‌کردن، اعلام می‌شد مثلا کد 100 به اون حالا هر بخش مربوطه و دو تا مامور حراست و دو تا پرستار مرد می‌اومدن و آمپول می‌زدن و دست و پای اینا رو می‌بستن و اتاق ایزوله مخصوص افرادی بود که از کنترل خارج میشن. این زن رو انداختن توی اتاق ایزوله و پرستارها به این شربت مسهل دادن و در رو روش بستن که بمونه همونجا و زنجیرشون رو به دست بیارن. که اصلا نمیتونم توصیف کنم که چقدر وحشتناک بود اون صحنه‌ای که ما اصلا ندیدیم، ولی خب اصلا اینکه بعدن ما شنیدیم که زنجیر رو در آوردن و زنجیر رو شستن، اصلا یه پروسه خیلی وحشتناک و اصلا غیر قابل تصور بود.
حالا علاوه بر این انتقال اجباری، در خود زندان ها هم قرص و داروهای سنگین اعصاب و روان و خواب‌آور و اینها به زندان ها به زندانیان خورونده میشه در واقع.
خب به این صورت بود که اصلا مسخره بازی شده بود دیگه. صبح ساعت 10:11 و شب ساعت 9 اینطورا یه چرخی می اومد که داروی اعصاب روان می اومد و بچه ها اسمش رو گذاشته بودن کالسکه شادی. خیلی بیدلیل به بچه ها قرص می خواستن می داد. کاری که بچه ها اونجا داشتن می کردن این بود که مثلا کلوناسپام می گرفتن دوز 2-3 و وقتی اینو می خوری خب خواب آوره دیگه، وقتی نمی خوابی حالت نشگی دست می ده و اونها از این کار استفاده می کن و یه بار صبح این رو می گرفتن یه سری بچه ها، یه بار عصر. یه چیز عجیبی شده بود، خواب همه به هم ریخته بود، یه کسی براش مهم نبود، یا صرفا خوشحال بودیم که اوکی کالسکه شادی میاد یه چیزی میزنیم، یعنی صرفا همین بود، هیچ نظارتی روی تحویل دارو اعصاب اونجا انجام نمیشد.
عوارض این تجربه آیا بعد از زندان و بیمارستان روانپزشکی هم ادامه پیدا کرد؟ یعنی آزاد شدی، برگشتی خونه، تونستی که با چیزی که از سر گذروندی کنار بیای؟
خب من الان تقریبا شده 1 سال 11 ماه شده و ماهی یک بار دارم میرم دادیاری اوین امضا میدم که من فرار نکردم، چون هنوز پرونده من بسته نشده. برای همین خب من توی این مدت زیاد نتونسته بودم کار کنم، یعنی توی 1 سال گذشته حتی میکنم 1 سال و نیمه گذشته چون تیر منو گرفتن، من سرجام شاید 3 ماه بیشتر نتونستم کار کنم. هم اعصاب خودم نمیکشید، یعنی میرفتم یه جا کار میکردم 2 هفته نمیتونستم، بی دلیل میومدم بیرون، شاید حتی رفتارهای زننده‌ای با یه سری افراد داشتم، واقعا دست خودم نبود و الان برمیگردم میام کنم. من واقعا یه سری آدم رو خیلی اذیت کردم و حتی مثلا مامانم جور کرد و برم تراپی اینا نرفتم، ولی خب یک ذره که گذشت، زمان خیلی طولانی گذشت، حتی بعد عید من 2 ماه نشستم تو خونه بیرون نرفتم. من که هر روز تو خونه بیرون نمیرفتم افسردگی میگرفتم، 2 ماه تو خونه نشستم، ولی خب گذشت دیگه، رفتیم و دارم میرم سر کار. سخت هست ولی داره میگذره. و من قشنگترین چیزی که وقتی آزاد شدم دیدم این بود که دیدم دخترها حتی روسری دور گردنشون هم نیست، یعنی که قشنگترین چیزی بود که من دیدم، چون که تیر که منو گرفتن اون ویدیویی که منو به خاطرش گرفتن، من شالم دور گردنم، تیپی بود که من هر روز باهاش میرفتم بیرون و واقعا صحنه زیبایی بود مو آزادی من. و هنوز هم میبینم که دارن مبارزه میکنن مردم و حالا شاید یه ذره شکسته تر شده باشن به خاطر فشارهایی که این مدت روشون اومده، ولی وقتی مردم به جایی برسونن که دیگه هیچی، من میگم مثلا من هیچی دیگه واسه دست دادن ندارم، وقتی یکی هیچی واسه دست دادن نداره پس با هر کاری میزنه دیگه، میگه خب میخوای منو بکشید بکشید، حداقل این وضع نجات پیدا میکنم.
تعریف کردن این چیزا واقعا من آزار میده، حالمو بد میکنه. یادم نزدیک صبح بردن، فردا ساعت مثلا فکر کنم 4 صبح اینا اومدم، تمام مدت روی صندلی نشسته بودم توی 209 و زمانی که خوابم میگرفت میومد سرم میرسید به میز، بازجو محکم میکوبید روی اون میز و هم میپریدم و خیلی آزار دهنده بود. و اینکه مثلا اگر روابط خصوصی داشته باشی، پارتنری داشته باشه، تصمیم کنن از اون طریق تو رو تو فشار بذارن، روزها هفته ها تو رو توی اتاق انفرادی نگهت دارن و اصلا بازجویی هم نکنن، اصلا بهت سرم نزنن، همجور غذات رو بدن، اونم یه غذای خیلی کمی که سیر نمی کنن، دقیقا من رو سیر نمی کنن. و تو به همون حالت بمونی و این خیلی آزاردهنده است که اتفاقی هستی که همیشه چراغش روشنه، چراغهای بد خیلی پرنور، یعنی تو 209 همینطور بود، توی پلیس امنیت همون جایی که مهسا امینی عزیزم اونجا کشته شد، همین جور بازداشتگاهش و انفرادی هاش که من تجربهشو دارم و همینطور زندان قرچک همینطور بود و این خیلی آزاردهنده هست و انفرادی های 209 همیشه چراغش روشنه، یعنی تو همیشه تو نوری.
راوی پنجم. هنوز رنج فاجعه را میتوان در صدایش شنید. لیلا میرغفاری، کنشگر مدنی، بارها بازداشت و 4 بار به اجبار به بیمارستانهای اعصاب و روان منتقل شد. از او درباره تجربهش در انتقال به بیمارستان روانپزشکی پرسیدم.
توی مراحلی که من منتقل شدم و مطلع شدم اونجا هستن، اون چیزی که میتونم بگم که بتونن دیگران شاید یک مقداری لمسش کنن که هرگز نمیتونن، فقط خودم میدونم به من چی گذشت. من به شدت وحشت کرده بودم، خیلی ترسیده بودم که یعنی چی، یعنی من الان تو یک آسایشگاه روانی ام، الان قراره چه بلایی سر من بیاد، میخوان من رو بکشن، میخوان با من چیکار بکنن، اونم تو شرایطی که خانواده من حتی مطلع نبودن. شما فکر کنین مامور بدرقه من که خانم بود داشت گریه میکرد، من رو نگاه میکرد، من به حال و روزی بودم جوری گریه میکردم، فریاد میزدم از ترسم. ببینید ترس یه عکس العمل، یه حس طبیعی هستش تو هر انسانی و خب من تجربه کد رو نداشتم، حالا کد اومده جلو مامورای بدرقه، مامورای اطلاعات داره من رو میکشه میزنه، من نمیدونم اصلا این کی هست. کد بعدها که رفتم تو متوجه شدم اینا کدن و قبل از اینکه به اینجا کشته بشه که بخوان ضربشت کنن بکشن، تو باید بری باهاشون و به اونجا کشیده نشه. تو تجربه بعدم که به بیمارستان امین‌آباد تهران منتقل شدم این رو فهمیدم.
اولین باری که، چون شما چند بار منتقل شدید به این بیمارستان‌های روانپزشکی، اولین باری که منتقل شدید به یک چنین مرکزی چه احساسی داشتید؟
خب دفعه اول خیلی ترسناک بود، خیلی ساعت‌ها نمی‌گذشت، مثلا نمی‌دونستم چقدر قرار اونجا بمونم، سال‌ها قرار بمونم، ماه‌ها نمی‌دونستم، ولی از دفعات بعد مثلا می‌دونستم که حداقل زمانی که نگه دارن 1 ماه و مثلا 3 روز هستش و حالا اگه بیشترم بخوان نگه دارن میتونن، ولی حداقلش این هست. و دفعات بعد دیگه من فقط این مشکل رو داشتم که این گذر زمان رو چجوری بگذرونم توی اون محیطی که من هیچ همدل و هم صحبتی ندارم. ولی خب مثلا دیگه یاد گرفته بودم با اون بیمارها صحبت میکردم، بیمارهایی که خودشون تحت ستمن.
و این احساس ترس و آسیب پذیری و این تجربه که پشت سر گذاشتید بعد از آزادی، آیا هیچ وقت بهبود پیدا کرد؟ اون تصاویر، خاطره تلخ، این شرایط ترسناکی که توصیف میکنید، اینها شما رو رها کرد؟
ببینید کسانی که آسایشگاه روانی که از طرف نیروهای امنیتی و زندان منتقل میشن رو دارن، این افراد دیگه، خود من خودم رو میگم، دیگه هرگز زندگی عادی ما نداریم. ما اگر رژیم هم عوض بشه یک عمر باید تراپی باشیم و تحت نظر باشیم. این که شما فکر کنیم ما فراموش کنیم، نه، فراموش شدنی نیستش و همیشه آسیبش توی روح و زندگی ما هستش. تو زمانی که از زندان آزاد میشی، دقیقا من خودم اینجوری بودم، تا 2 سال اصلا پذیرش بیرون رو نداشتم، اصلا نمیتونستم محیط بیرون رو تحمل کنم. قضا میذاشتن جلوم، گریم میگرفت که وای من الان دارم قضا میخورم، اون زندانی اونجا قضای مناسب ندارن. چه میدونم بیرون میرفتم گفتم وای من الان دارم تو خیابون قدم میزنم، بچه ها هیچی اونجا ندارن، فقط یه حیات کوچولو دوغون دارن. نمیدونم حمام میرم همین حسو دارم که وای من میرم حمام، اونو اونجا حمامشون کثیف و آلوده از مواد شوینده مناسب ندارن. یعنی هر چیزی که تو بیرون تو بخوای رفاه و خوشی و آرامش، چیزی که باعث آرامشت باشه تو بخوای بیرون داشته باشی، اون تجربه زندان میاد که ای وای الان بچه ها اونجا چی کار میکنن، زندانی ها اونجا در عذابن، و مثلا دیگه تو یه زندگی عادی نداری، تو دیگه نمیتونی به عنوان یه شهروند یا یه فرد یا یک مادر یا یک همسر بتونی یه زندگی عادی داشته باشی. تو دیگه تا همیشه میتونم بگم یک مبارزی، حالا فرقی نداره این رژیم یا هر رژیمی باشه، دیگه تو هر صدمه‌ای که ببینید متوجه کسی هست تو اعتراض میکنی ناخودآگاه.
یک مبارزه همیشگی، چیزی که تجربه سرکوب حکومتی از بسیاری از معترضان می سازد. شهروندانی مانند راویان این قسمت از یادار که برای آزادی و کرامت انسانی به خیابان رفتند و پاسخ اعتراضشان بازداشت و سرکوب و زندان و بیمارستان‌های روانپزشکی بود. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که نفتم با من و مهمانان این برنامه همراه شدید و روایتی دیگر رو برای به یاد آوردن و از یاد نبردن شنیدید.